هرچی میخواد غم بباره، سبا رو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره.
رسیدیم به ساعت 21:30 و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. راپورت چی؟
راپورت چی؟
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از محاصره های دژهای اروپا.
ویلیام از اهالی مالمزبری، محاصره یو تو انتاکیه که مربوط به جنگ صلیبی اوله، اینطوری توصیف کرده:
تمام خوراکی‌ها تو منطقه شهری نابود شده بود، طوری که قحطی به جون مدافع افتاد. بعضی از مردم دونه‌های نیمه کال لوبیا رو از غلاف بیرون می‌کشیدن و خار بوته‌های نیم پرز و با لثه‌های خون‌آلود به سمت شکم می‌فرستادن. بعضی ها موش ها رو مثل نقل و نبات بر کسی که طالب بود می فروختن. اونا ترجیح می دادن به جای غذا پول داشته باشن. ادهی هم جنازه کسایی رو می خوردن که از شدت گرسنگی جون داده بودن.
از حالا به بعد هیچ کس حق نداره در مورد غذای خونه یا دانشگاه قرقر کنه.
محاصره ها باعث شده بودن که سلاح‌های عجیب و غریب و باور نکردنی به وجود بیان. اما عجیب ترین اونا کلاغ بود. بله، کلاغ. کلاغ یه تیر خیلی بلند بود که سرش یه قلاب نصب کرده بودن. یه سر تیر بالای دیوار قلعه بود و سر دیگرش هم مثل اله کلنگ پایین می دادن تا روی زمین پای دیوار قلعه برسه. البته سری که بیرون بود یه قلاب خیلی بزرگ داشت. این قلاب برای این بود که مهاجمای حواس پرت رو بگیره و به هوا بلند کنه. توی محاصره قلعه لودلاو، شاهزاده هنری اسکاتلندی به چنگ کلاغ افتاد. اما شاه استفان دوباره اونو پایین کشید و نجاتش داد. البته شاه استفان چون متواضع بود همه جا جار نزد و نذاشت این موضوع یک کلاغ چهل کلاغ بشه.
Thank you. شاه جان دژ روچستر رو محاصره کرد و به نقب زنا دستور داد تا زیر ارگ مرکزی دژ تونل بزنن. طبق معمول نقب زنا برای شمع زدن تو تونل از چوب و تخته استفاده کردن. بعدم مثل همیشه فضای داخل رو پر از ترکه ها و سرشاخه های نازک می کردن و بعد آتیششون می زدن. با شله کشیدن پایه های چوبی تونل و دیواره ها فرو می ریختن، ولی جان دستور داد لاشه 40 رأس خوک چاق و چله رو توی آتیش بندازن. چربی لاشه ها چنان به شدت می سوخت که سنگ ها هم ترک بر می داشتن. لابد بدتر از همه بویی بوده که راه افتاده بوده. فکرشو بکنین، بوی کباب چه بلایی سر مدافعای گرسنه آورده بوده.
میدونین آخرین محاصره بزرگ کی بوده؟ سال 1649 میلادی در جنگ‌های داخلی یا سال 1745 میلادی در شورش جاکوبیت‌ها؟ خیر، سال 1940 تا 1944 میلادی در جنگ جهانی دوم. جزایر بریتانیا دژ بودند و نیروهای دریایی و هوایی آلمان هم محاصره کنندگان این دژها بودند. این فکر مربوط به هزاران سال قبل تر از محاصره شهر تروا بود. حالا میخوام اینو بهتون بگم که منابع غذایی بریتانیا رو قطع کن و منتظر شو مردم از زور گرسنگی تسلیم بشن. زیر دریایی های آلمانی به کشتی های حامل مواد غذایی حمله می کردن. هواپیماهای آلمانی هم مثل منجنیق های قدیمی که خرسنگ ها رو روی سر دژ های سده های میانی می ریختن مردم رو بمبارون می کردن. دریاهای اطراف بریتانیا هم نقش خندق رو البته ایفا می کردن.
بریتانیایی ها دووم آوردن، البته به زور. غذای موجود و به دقت جیره بندی کردن و مردم باقی مونده داخل بریتانیا هم پایداری کردند، در حالی که سپاهشون برای حمله به نیروهای دشمن از خاک کشور بیرون رفته بودند. میبینین که فرق زیادی با محاصره های قرن های میانی نداشته. هنوزم هستند کسایی که اون روزا رو به خاطر دارن. چیزی که شاید کمتر کسی بدونه اینه که اون محاصره خیلی بیشتر از اون چه حدسشو بزنین شبیه محاصره های قرن های میانی بود، چون مدافعا از حاشیه خندق عبور کردن و رفته بودن و فقط یه مشت سرباز پیر با نام پاسداران وطن باقی مونده بودن که همیشه هم سلاح های روزآمد نداشتن. خیلی هم حتی با بهترین چیزایی که تو موزه های خاک گرفته پیدا کرده بودن مسلح شده بودن. گروهی از پاسداران وطن با نام ارتش بابا اغلب با تیرکمون و نیزه روبروی دشمن وامیستادن.
راپورتی از پایان سلحشوری. عصر دژسازی تو اروپا زیاد طول نکشید، ولی اولین دژ در فرانسه حدود 950 میلادی در محل دولافونتن ساخته شد و بعد هم در عرض 50 سال قدرت باروت دژها رو از ارزش و اعتبار انداخت.
ارباب‌ها دژهاشون رو بلند و بزرگ می‌ساختن تا به همه بفهمونن چقدر قدرتمندن. دژها فقط محل اقامت نبرد نبودن. اونا نمادهای سنگی بودن که قدرت فرمان روایی یه نفر رو به هزاران نفر نشون بدن. سلحشورا همون مردای اسب سوار نیزه به دست وقتی که تو سالهای 1400 میلادی باروت اختراع شد باید تسلیم می‌شدن. سربازای سوار بر اسب همیشه میتونن علیه توپ و تفنگ قد علم کنن و بجنگن، ولی چون این جنگی حتما کوتاه و تقریبا بلا استثناء به نفع توپ و تفنگ تموم میشه.
با وجود این و به طرز شگفت‌انگیزی سوارای مسلح به سلاح سرد صدها و صدها سال به حیاتشون ادامه دادن. بعضن هم پیروزی های شکوهمندی به دست آوردن. گاهی هم شکست های مهلکی رو تحمل کردن. با وجود این نظامی ها بازم تلاش کردن از سوار نظام برای حمله به دشمن استفاده کنن. جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی شروع شد. اسب‌ها توان پایداری در برابر تیربارها رو نداشتن. برای همین ارتش بریتانیا به این فکر افتاد که دوباره از انسان کنسرو شده، یعنی همون زره، استفاده کنه. اونا تانک رو اختراع کردن و با آلمان‌ها پشت خاکریزها و سنگرهاشون مقابله کردن.
در سال 1916 میلادی تانک های جدید آماده بودن وارد میدان جنگ بشن که یکی از عجیب ترین لحظات تو کل تاریخ ترسناک رخ داد. لحظه ای که پایان هزار سال تاریخ سلحشوران رو رقم می زد. فرمانده یگان زرهی به سمت میدان نبرد می رفت که بهش دستور دادن تانک هاش رو از جاده بیرون بکشه. تانک ها کنار کشیدن تا اجازه بدن سواره ها پیشا پیش کاروان برن. سلحشورای نیزه به دست دلاور به سمت تیربارها یورش بردن. یک ساعت بعد تانک ها به حرکت در اومدن. تانک ها باید از روی اجساد سلحشورای نیزه به دست درو شده با تیربارها رد می شدن. آخرین سلحشورها همون جور که اجدادشون می پسندیدن به خاک افتادن، چشم در چشم مرگ و به شکلی باور نکردنی احمقانه، و این پایان سلحشوران بود.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش میتوانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
کنید. بزرگانی که در زمینه انسان شناسی کار کردن و نظریه دارن به این موضوع تاکید کردن که اگه انسان بتونه در شروع روز و حتی در طول روز نکات مهم فردی و اخلاقی که میخواد رعایت کنه رو به طریقی به خودش یادآوری کنه، میتونه در این مسیر سخت موفقیت‌های بیشتری به دست بیاره.
چهارشنبه صبح برنامه سخنرانی مذهبی رادیو تهران تأکیدی است بر بعضی از این نکات اخلاقی.
اسماعیل عابدیان هستم، تهیه کننده برنامه سخنرانی مذهبی. این برنامه شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 6 صبح از رادیو تهران پخش میشه و به موضوعات اخلاقی و مسائل روز از منظر نگاه اعتقادی اختصاص داره. در این برنامه سعی شده با بهره گیری از سخنرانان مطرح کشور، مطالب و مسائل و موضوعات اعتقادی به شنوندگان عزیز اطلاع رسانی بشه.
خیلی از اوقات کمبود منابع مالی و قانونی برای توسعه خدمات اجتماعی مثل امکانات ورزش همگانی و حرفه‌ای از شناخت کم و نادرست از ظرفیت‌های قانونی ناشی میشه.
به همین دلیل شناخت ظرفیت‌های قانونی در خدمات اجتماعی مخصوصاً در ورزش اهمیت ویژه‌ای داره. برنامه فصل 9 رادیو ورزش فردا به تبیین این ظرفیت‌های قانونی می‌پردازه.
فصل 9.
فتن سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل 9. این برنامه روز چهارشنبه 26 آذر ماه رأس ساعت 21:45 از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه. این برنامه رو بشنوین. در این برنامه به بررسی اصول فصل 9 قانون اساسی و رابطه آن با ورزش خواهیم پرداخت. شنونده ما باشین. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دخالت بیش از حد نیاز و بیجای خانواده‌ها توی زندگی زوجین یکی از قدیمی‌ترین دلایل ایجاد اختلافات خانوادگی بوده که خیلی از اوقات بدون حضور یه راهنمای آگاه باعث متلاشی شدن زندگی‌ها هم شده.
برنامه قرآن و زندگی روز چهارشنبه به سراغ آموزه‌های قرآنی در رابطه با این موضوع رفته تا به کامل‌ترین راه حل دست پیدا کنه و با شما در میون بگذاره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
سمیه خراج هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی از رادیو قرآن. قرار هست روز چهارشنبه 26 آذر ماه از ساعت 10 صبح با برنامه قرآن و زندگی در خدمت شنوندگان محترم باشیم و در رابطه با راهکار قرآنی و دینی حل اختلاف بین همسران به خاطر خانواده های طرفین و دخالت‌هاشون صحبت کنیم.
گفتگو یکی از راه‌های ایجاد شناخت در مورد هر موضوعی که بهش علاقه‌مندیم یا برامون اهمیت پیدا کرده. وقتی زمان بگذاریم و صحبت‌ها و دیدگاه‌های مختلف رو در مورد یه موضوع بشنویم، خیلی از سوال‌های ذهنیمون رو خود به خود پاسخ دادیم.
برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو فردا میزبان وزیر راه و شهرسازیه.
گفتگوی اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی روز چهارشنبه 26 آذر ماه میزبان وزیر راه و شهرسازی جناب مهندس محمد اسلامی خواهد بود و ظرفیت سازی صنعت حمل و نقل و شهرسازی و چالش‌های موجود در شهرسازی موضوع نشسته. از شما دعوت می‌کنم چهارشنبه 26 آذر ماه ساعت 4:30 شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه‌های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ماجراهای کروناتیک.
چیزه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید، جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از چی؟ نه 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 اینم
بابا، هر چی با مش بیش برفش بیشتر.
نه نه نه، میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت پشیمانی.
اینم خوبه، اینم خوبه، ولی نه نه، من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتم.
نه نه اینم نبود، اینم نه.
ببخشید، این رو چه خبره؟
مینا جان، راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش
بیاد. من الان میگم عزیزم، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. منظور شاعر همون پوله، چیزی میخواست.
ای بابا ببین، گیج میکنید آدما. نه چیزه، من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کرد.
خب پس بفرمایید.
همین جان عزیزم،
این چیه مینا جان؟
دیدی؟ یه ماسک جدید برات روختم، عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی، عکسی یوز انداختی رو ماسک.
ببین عزیزم، اینجوری نگاه کن. من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لاقل سین و ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جورابه کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم، ببین، در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هستم.
راوی بودی. ببینید آقای راوی هستم، من یه ماسکایی دوختم، ویروس چشمش بیفته به ماسکا، یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه. و چی کار میکنه؟ منو ماسکامو نیگا نیگا میکنه.
ماسک نارنجی؟ ماسک منجق دوزی؟
اینه ببین ازم، این ماسک چرمیه. خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم، فروشنده میگفت چرم گاب میشه.
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم. سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت، همکارا 200 تا بهش سفارش دادن. بگو با چی درست کرده بود ماسکشو؟
با کیسه برنج؟
نه خیر، با پاکت زباله. اینی از دور نگاش میکردی حمید جان، میگفتی ابریشمه.
خاله بازی نیست که، ماسک باید استاندارد باشه،
باید سلایه باشه.
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کردم با کاغذهای باچله.
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوت نابود میکنه.
عزیز دلم، ماسکای بافتنیه. ببین اینا هاش کجا گوشت. آها اینا ها، ببین اینا برای مهمونی داداش همینه طراحی کردم.
مهمونی چیه تو این کرونا بازار؟
عزیزم 20 سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن، کل فامیلم دعوت کردن. مام تو فضای مجازی چونش ماسک گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره.
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم، جشن نگرفتیم به خاطر کرونا.
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببینید خانم محترم، ماسک برای قشنگی نیست، باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره.
ببینید راوی محترم، شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم؟
نه خیر، شما اصلا زحمت نکشید، اصلا ماسک درست نکنید. ماسک آماده و درجه 1 بخرید.
ماسک داری؟ حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی
نزم دیزاین کنم. بعدش هم حالا اومده با این کرونا، حالا دست از سر ما بر نداشت. ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که.
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول؟
آقا من مشکلی ندارم، ماسک میخرم، بهترین نوعش هم میخرم.
اینه نگاه کن عزیزم، اینه نگاه کن، اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم، با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم، رنگ فسفوری هم زدم روش.
فسفوری هم زدی دوست؟ من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم. شما ملاحظه کن آقای راوی، این ماسک مخصوص عمل قلب باز.
ببینید آقا جان، این کارا اصلا لازم نیست. یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه.
آقا من ماسک N95 گرفتم.
مگه میخوای بری فضا آقا جان؟ ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندراوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه. یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم ملیه دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشه، من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینید
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم عزیز دلم.
ساکت هم نمیشه این بازیگر، مراقب خودتون باشی.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم، واسه هم وقت میذاریم، میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامون رو ببندی. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامون رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
متشکرم از همراهیتون با رادیو سبا. از ساعت 14 با شما همپا بودیم تا همین الان. تهیه کننده پخش آزاده شاهرخ مهر. صدا بردار علیرضا رستم‌پور. هماهنگی مینا شعبانی و گوینده من مهدی پر. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و پیشنهاد میکنم که همراه برنامه‌های رادیو سبا هم باشید بعد از ساعت 22 تا 6 بامداد. خدا نگهدار.